شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. آقای صادق نقاشکار، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته بود.
منم به شما و شنوندگانتون به خصوص زندانیان سیاسی که با پرداخت ماکسیموم بها برای رهایی و آزادی ایران ایرانی همانند شمعی حس و وجود خودشون رو دور می کنند که تضمین آزادی فردای مردم ایران باشن. درود و سلام های گرم و صمیمانه خودم را نسبت به آنها می کنم.
درود مجدد. جناب نقاشکار، لطف کنید بفرمایید بپردازیم به اخبار نقض حقوق بشر در ایران.
همینطوری که شما و شنوندگان تو مطلع هستن، موج سرکوب، دستگیری ها و اعمال ضد بشری به شکل و انهای مختلف لاینقطع ادامه داره و خب هدف از اینها هم برای همه مشخصه، جهت ایجاد رعب و وحشت و ممانعت، ایجاد ممانعت البته به خیال خام آقایون برای به دست نیافتن به حقوق مردم، به حقوقشون و یا آزادی هایی که مد نظرشون هست. اما تمام شواهد نشان دهنده آن است که تا به حال نه تنها نتونسته این حق خواهی و آزادی خواهی که در اشعار مختلف مردم به انواع شکل‌های مختلف بروز می‌کنه، منکوب و مسکوت کنه، بلکه روز به روز شعله برتر و گسترده‌تر می‌شه. و نهایتاً هم ما شاهد واکنش غیر انسانی، ضد بشری و فی الواقع ذلیلانه این سرکوبگران را می‌بینیم. مدتی پیش فی الواقع چهارشنبه شاهد این بودیم. حوالی چهار صبح روز چهارشنبه تعدادی از وکلا که از ترکیه به ایران باز میگشتن در فرودگاه توسط مامورین وزارت اطلاعات با اتهامات واهی دستگیر شدند. وکلایی که توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر شدند خانم ها هاجر یا سارا صباغیان، مریم کرباسی و مریم کیان جان ارسی هستن و گفته میشه که بلافاصله پس از دستگیری اونها به بند سلولای انفرادی بند 29 شکنجهگاه وزارت اطلاعات هست انتقال یافتن. عباس جعفری دولت آبادی که مصاحبه مطبوعاتی که داشت، علاوه بر تایید اینکه 3 نفر از وکلا هنگام خروج به کشور دستگیر شدن، دو نفر دیگر رو اعلام کرد که در تهران دو نفر دیگر رو دستگیر کردن ولی از نام بردن آنها خودداری کرد. و همچنین ما شاهد موجی از شرایط دیگر مثل صادق لاریجانی در محفلی که بود یا جمعی که بود شروع کرد علیه وکلای دلیر و شجاع که هدف یا تنها هدف اونها دفاع از حقوق موکلینشون هست و تا به حال در چارچوب همون قوانین موجود و نه فراتر از اون که در تعارض کامل با قوانین حقوق بشری و جهانی و میثاق‌های بین‌المللی مشغول دفاع از موکلین خودشون بودن که این گونه مورد اذیت آزار، دستگیری، قرار دادن در سلول انفرادی و فشارهای مختلف قرار گرفتن. همچنین خانم نسرین ستوده روز دوشنبه 24 آبان ماه به دادگاه به شعبه 26 دادگاه انقلاب برده شده دادگاه فردی به نام تیر عباسی مورد محاکمه قرار گرفت. او بر مبنای 3 اتهام واهی نسبت داده شده مانند اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع بدتوانی و قصد برهم زدن امنیت و همکاری با قانون مدافعان حقوق بشر مورد محاکمه قرار گرفت. خانم ستود 6 شهریور ماه محل کارشون و منزلشون مورد یورش مامورین وزارت اطلاعات قرار گرفت و اسناد و مدارک موکلینشون و همچنین وسایل شخصی اونها توسط مامورین وزارت اطلاعات جمع‌آوری و با خود برده شد. سپس 13 شهریور ماه او را به دادستانی اوین احضار کردند و پس از بازجویی خانم ستوده را دستگیر و به سلول‌های انفرادی بند 209 منتقل کردند. او نزدیک به در طی مدتی که در سلول‌های انفرادی بند 209 بود در حدود 40 روز در اعتصاب قضا بود و مدتی از آن را در اعتصاب قضای خشک به سر برد، ولی خوشبختانه اعلام شد که به حساب قضای خودش پایان داده و توسط وکلا که تعداد زیادی از وکلا هم رسالتشون رو برده گرفتن پرونده اون رو مورد پیگیری و در حال دفاع از اون هستن، علی‌رغم اینکه محدودیت های زیادی برای وکلا وجود داره. و جالب اینه که اگر توجه کنیم به اتهامات نسبت داده شده، اقدام علیه امنیت ملی که نه به لحاظ حقوقی و نه به هیچ لحاظ این مسئله توضیح داده نشده و مشخص نیست چگونه به وکیلی که به صرف دفاع از موکلین است و به صرف حمایت قانونی یا گوشزد کردن این که قوانین نقض میشه اقدام علیه امنیت کرده. و جالب اینه که او رو پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت کردن، در صورتی که اینجا نوشته اتهامی که بهش نسبت میدن اجتماع و توانی و قصد برهم زدن، که آیا مگر خانم ستوده رو در اجتماعی دستگیر کردن یا در اعتراضی دستگیر کردن؟ و اگر هم در اجتماعی بود که می بود، به هر حال تک اون قوانین هم وجود داره، قوانین موجود اعلام کرده که شهروندان میتونن تا مرز اعتراض برای دفاع از حقوقشون یا خواسته‌هاشون راهپیمایی کنن، تظاهرات کنن و غیره، ولی خب این مورد اساساً و ابداً در رابطه با ایشون نبوده و همونطوری که خودشون هم اعلام کردن و گفتن هنگام احضار به دادسرای اوین دستگیر و به سلول‌های انفرادی منتقل شد، یا اینکه همکاری با قانون مدافعان حقوق بشر. بالاخره قانون مدافعان حقوق بشر قانونی بود که همین وکلا تشکیل دادن و هدف اونها هم دفاع از حداقل حقوق موکلین خودشون بود و حالا ممنوعیت یا جرم بودن اینکه وکیلی در این چارچوب عمل کنه باز نامشخص و نامفهمه و جز اینکه به اون اتهامات نسبت داده شده واهی و دروغی چیزی غیر از این نمیشه گفت.
بله.
علاوه بر خانم ستوده، آقای محمد اولیایی فر پیش از این خوب دستگیر شده بود و به یک سال زندان محکوم شده بود و مدت هاست یا ماه هاست که در زندان اوین به سر میبره. آقای اولیایی از ناراحتی حاد جسمی رنج میبره و نه تنها رسیدگی پزشکی به اون نشده، در اون همون شرایط نگهداری میشه و گفته میشه خب سرطان خوردن، کسانی که چنین شرایطی دارن حاد و جان اونها را در معرض خطر قرار میده ولی کما اینکه ما طی سالیان گذشته شاهد اون بودیم، زندانیانی با این شرایط تا فوت کردن در خود زندان هم نگه داشتن بدون در اختیار قرار دادن اونها یا رسیدگی پزشکی و معاینات و غیره بوده. موضوع دیگر بحث ما دستگیری یاران آقای بروجردی که در هفته گذشته شاهد یورش مأمورین گذشته و حداقل 6 خانواده در تهران در نقاط مختلف بود. گفته میشه که از ساعت 4 بعد از ظهر یورش شروع و تا ساعت 1:30 شب ادامه داشت. در این یورش ها تعدادی از یاران آقای بروجردی دستگیر شدن و اسامی اونها خانم ها طیبه حسینی، نرگس غفارزاده، فروغ همتیار، مریم عظیمی و رویا عراقی و همچنین آقای محمد رضا صادری. تعدادی از اونها خب پیش از این در یورش هایی که به اجتماع آقای بروجردی به خصوص زمانی که اون رو دستگیر کردن همراه با صدها نفر از یارانش در 15 مهر 85 در اون دستگیری ها بودن و خب تحت شکنجه ها و فشارهای ضد بشری قرار گرفتن و در اثر اون شکنجه ها تعدادی از اونها دچار ناراحتی جسمی مانند ناراحتی قلبی و غیره هستن و از زمان دستگیری تا به حال از وضعیت و شرایط دستگیر شدگان هیچ اطلاعی در دست نیست. متعاقب این مسئله خود آقای بروجردی رو از بند ویژه روحانیت به نقطه نامعلومی یا گفته می شود به سلول‌های انفرادی بند 29 انتقال دادن و این در حال حاضر ما شاهد فشارهای مختلفی هستیم، چه علیه وکلا که توش توضیح بدیم و چه علیه شخصیت ها یا روحانیونی که مخالف وضعیت موجود هستن، دانشجویان و سایر اقشار جامعه و به خصوص مسئله زندانیان سیاسی که مستمر هم خودشون و هم خانواده‌شون تحت فشارهای طاقت فرسا و غیر انسانی قرار دارن، به خصوص از زمانی که عباس جعفری دوره دوال دادستان تهران شده اعمال ضد بشری و محدودیت کننده رو فراتر از سعید مرتضوی علیه زندانیان سیاسی به کار بردیم. از جمله اونها قطع ملاقات های حضوری، قطع تلفن ها، فشارهای مختلف علیه خود زندانیان سیاسی یا خانواده ها و حتی در مواقعی فرزندان زندانیان سیاسی حق ملاقات و پدرانشون رو ندارن، فقط میتونه همسر، مادر و یا پدر اون هم بعد از مدت ها و به صورت جداگانه. باز هم در اینجا یک سری تقسیم بندی هایی رو شده شدن زده یه مثل زندانی سیاسی یا فعال و بشر آقای محمد صدیقی که بودن مدت ها سرده که 8 ماه علی رغم بیماری و مشکلات جسمی که داره هنوز همسرش موفق به ملاقات با ایشون نشدن. و مواردی که علاوه بر مواردی که وجود داره و دائم در حال شدت بخشیدن با آن هستن، در آستانه هر اعیاد ملی یا مذهبی فشارها بر روی زندانیان متمرکز میشه و عمده این فشارها توسط خود عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران و نماینده خودش در زندان وین به نام فردی به نام رشته احمدی، اون در هفته های اخیر زندانیان سیاسی رو به صورت گروه های 10 نفره یا به صورت جمعی و یا به صورت فردی جمع می کنه و اونها رو تحت فشار یا مورد تصفیه قرار میده که برای علی خامنه ای ولی فقیه رژیم توبه به نامه بنویسن و از او تقاضای عفو کنن، همون چیزی که زندانیان سیاسی به خاطر شکنجه ها در شکنجهگاه های روز فدرال شدن و همون چیزی که زندانیان سیاسی به خاطر اون حبس های سنگین و غیر قانونی رو متحمل میشن و دوباره به شیوه و طرق دیگری باز این فرد این مسئله رو داره پیش میبره و سعی داره که شاید بتونه حتی اگر یک نفرم شده به قول خودش توبه نامه بگیره ازش و ولی فقیهش یا رئیس خودش رو خوشنود کنه. و جالب اینه که این فرد در گفته های خودش اخیراً اعلام کرده که به واقع این مصاحبه‌ای که اخیراً با رسانه‌های دولتی داشته گفته برخی البته این گفته های خودش رو تعیین میکنن به شنوندگانتون برسونن. اون میگه که برخی مجرمین به دلیل ارتباط با بیرون بر روند رسیدگی به پرونده ها تأثیر میگذاشتن که در این باره قرار است به زودی راه های نفوذ این افراد به بیرون بسته شود. ببینید که به این هم بسنده نکرده و اعمالی که الان ذکر کردیم از جمله قطع ملاقات های حضوری، قطع تلفن ها و محدودیت های دیگه. حالا راه های نفوذی که منظور زندانی که در زندانه و در اسارته چه کار میتونه انجام بده و یه چه چیزی رو میخواد نفوذ بده، این میخواد راه های نفوذ رو به بیرون ببنده، غیر از این چیزی آدم نمیتونه ببینه جز این که پوشوندن اون شکنجه های وحشیانه و ضد بشری که در توسط بازجویانی که زیر نظر او بازجویان وزارت اطلاعات علیه زندانی سیاسی به کار میبرند و یا اینکه اعمال فشارهای روحی مانند تقاضای توبه نامه و یا غیره، اینها را میخواد مانع بشه که به بیرون نشر نکنه و اعمال ضد بشری اونها افشا نشه. و ادا غیر از این زندانی چیزی نداره که به بیرون بده، به هر حال در اسارت و تحت فشارهای قرون وسطایی اونها قرار داده.
بله.
همچنین ما شاهد بودیم که در طی چند روز گذشته یا چند هفته گذشته یک سری فشارها علیه زندانیان خانواده‌های زندانیان سیاسی شدت پیدا کرده. اخیراً به منزل یکی از زندانیان سیاسی سابق یورش بردن، به منزل زندانی سیاسی عابد با خدا. ایشون یکی از زندانیان سیاسی دهه 60 هستن که در اون دوران در حین دستگیری به او شلیک کردن و به خاطر اصابت گلوله به نخاعش قطع نخاع شدن و عملا قادر به حرکت نیستند. ولی سال گذشته او رو محکوم به 2 سال زندان کردن و مدتی رو در زندان به سر برد، ولی به خاطر شرایط و وضعیت جسمی حادش ناچار هستن بعد از هر مدتی او رو به بیمارستان اجازه بدن که خودش به بیمارستان بره و مداوا کنه، چون که هزینه زندانی رو هم پرداخت نمی کنن و خانوادهش واسه پردازه و به این خاطر هم با هم مرخصی های پزشکی به اونها داده میشه. این بار چون که توان فشار یا به خاطر وضعیت حاد ایشون ندارن، اومدن فشار رو بر همسرشون خانم مهدی جوان محمودی وارد کردن و طی یورشی که اخیراً به منزلشون داشتن کامپیوتر فرزندانشون یا رسیور ماهواره رو و یه سری اموال شخصی اونا رو ضبط کردن و با خود بردن و قصد دارن به دلیل داشتن کامپیوتر و یا رسیور ماهواره در منزل پرونده سازی کردن و قصد محاکمه و احتمالاً صدور احکامی علیه ایشون رو دارن و بازپرسی برده شده بودن تا آخر وقت در اونجا نگه داشته بودن و به اون چیز میکردن که گفته میشد که تا زمانی که سندی گرو نگذارید شما آزاد نخواهید شد. تا آخرین لحظه به هر حال مجددا بهش وقت دادن تا سندی رو گرو بذاره تا اون آزاد باشه. تنها جرمش و تنها چیزی که بوده بودن کامپیوتر در منزل یا داشتن رسیور ماهواره.
بله.